بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج پیغام استاد نبی، جلسه 626 چهارشنبه مورخه 25/9/94، کتاب الحج، بحث شهادت صحت حج.
صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در فروعات مسئله حرمت خروج از مکه مکرمه بعد از اعمال عمره تمتع و قبل از اتیان به حج تمتع بوده است. فروعات و مسائل هفتگانه‌ای ذکر شد. فرع هشتم بسیار مهم و مبتلا به هست این است که آیا حرمت خروج از مکه برای کسی که عمره تمتع انجام داده است قبل از حج تمتع، آیا یک حرمت تکلیفی است فقط؟ پس بنابراین اگر از مکه بدون عذر بیرون رفت و طبیعی بدون احرام فقط گناه کرده است و ضرری به عمره سابقش از نظر حکم وضعی نمیزنه، یا نه در کنار حرمت تکلیفی یک حکم وضعی هم اینجا وجود داره؟ که فلو خرج من مکه عمره سابقش هم باطل میشه و باید دوباره عمره تمتع انجام بده. و آیا بطلان عمره اگر ثابت است مطلق است یا در فرضی است که یک ماه از عمره سابقش گذشته باشه؟ مثلا این فرع هشتم خودش نکاتی رو در بر داره که هر کدام باید بررسی بشه. نکته اولین است که برخی از اعلام مکتب قم حفظه الله نظرشون این است که غیر از حرمت تکلیفی خروج از مکه یک حکم وضعی هم اینجا وجود داره که اگر عمدن بدون نیاز و بدون احرام از مکه بیرون رفت مطلقا عمره سابقش باطل است، چه یک روز از این عمره گذشته باشه چه یک ماه گذشته باشه. بین عمره تمتع و حج تمتع عالمن آمدن از مکه بیرون رفت عمره سابقش باطل و دوباره عمره تمتع انجام بده. خب میبینید چقدر مسئله مورد ابتلا خواهد بود. تو ماشین نشسته میدونم که از مکه اگر بیرون بره مثلا عمرش دچار اشکال میشه، ماشین میگه این خیابون ترافیکه، میبرمت از مسیر منا آخر عزیزیه منطقه مسکونی پیادت میکنم. به مجردی که از مکه رفت به قسمت منا که خارج از مکه است عمره سابقش باطل و دوباره عمره تمتع انجام بده. حالا مثلا بره میقات، یا این محقق در اون بحث میقات می بحث خاصی داره که در مواقع میرسیم بررسی میکنیم، عمره سابق باطل میشه. من از آزادشون پرسیدم، گفتن بله مسئله همین جوری، ایشون نظرشون اینه. حالا آقای زاکری هم دیروز مناسک ایشون رو آورد که حضرت آقای زنجانی حفظه الله در مسئله 444 مناسکشون عبارت اینه در فاصله بین اتمام عمره تمتع و احرام حج تمتع اگر کسی بدون نیاز و بدون عذر از مکه خارج شود عمره تمتعش باطل می شود. خب این نظر رو بررسی کنیم، بعد یک انذاری هم هست اگر یک ماه گذشت چطور، اونا رو هم باز در نکات بعدی بررسی میکنیم. بفهم بله دیگه، حاجت رو اشاره کردیم، مقصود ضرورت نیست. حالا در کلام ایشون باز نمیدونم، ببینید، چون بعضی حاجت رو به ضرورت معنا میکنه، ولی مشهور حاجت رو حاجت عرفی میدانند، حاجت عرفی. ببینید باز نگاهیشون چیه، الان نمیتونم چیزی بگم. نه حاجت عرفی نیستش، ترافیکه. یه حاجت عرفی نمیشه 10 دقیقه دیرتر برسه به خونش، از مسیر خود مکه بره، چون مکه دیگه عرض کنم شعابه، اهل مکه ادرا به شعابه ها، شعب شعبه چون کوهه، لذا این قسمت مکه است، پشت این تپه و کوه خارج مکه است و خیلی از اوقات اتفاق میفته، این خیلی اتفاق میفته که ماشین میخواد بره عزیزیه، میبینه مسیر مستقیمی که از معابده بیاد بره عزیزیه یا او شارب مثلا عبدالله خیاط که آخر عزیزیه است از این مسیر مشکل داره، میندازه از داخل تونل میره از مکه خارج میشه دوباره آخر عزیزیه وارد میشه، خیلی اتفاق میفته، خروج از مکه است. برای چی از اونجا بره؟ حاجت عرفی هم نیست، 10 دقیقه ترافیک اگه تو ترافیک بمونه مشکلی براش پیش میاد. پیاده بره مشکل پیش میاد براش، نه کاری داره نه تجارتی داره نه چی، یک روب دیرتر به نهارش میرسه. حاجت عرفی هم اول کلامه. حالا نمیدونم کلام ایشون رو باز ببینید، ببینید ایشون هم حاجت و حاجت عرفیه میدونه یا ضرورت میدونه. اگه ضرورت بدونه که خیلی مشکل میشه. حاجت عرفی هم در این مثالی که ما گفتیم و انواع این مثال ها شاید حاجت عرفی هم نباشه. دقت کنید، برای اقامه برهان، برای این نظریه مجبوری مقدمه اصولیه ای رو ابتدا اشاره کن. مقدمه اصولیه این است که در اصول گفته می شود که اگر مولا امر کرد به شیئی در ضمن یک مرکب این امر به شیئی صرفاً یه حکم تکلیفی نیست بلکه ارشاد به جزئیت است. حالا مثال میزنیم معلوم میشه. و ها کذا اگر مولا نهی کرد از شیئی در ضمن مرکبی، نهی از شیء در ضمن مرکب ظهور داره به ارشاد به مانعیت و این که این عمل مانع از انجام اون مرکب است و موجب فساد او میشه. مثال عرفی بزنیم. در عرف کسی داره به دیگری غذایی رو یاد میده، میگه شیر برنج درست کن. در ضمن این صحبتش میگه در شیر برنج شکر بریز. این امر یه حکم تکلیفی نیست، ارشاد است به شرطیت یا جزئیت. یعنی میخواد بگه این شکر در این مرکب شرط یا جز است، باید باشه. ادعا میکنن ظهور این امر به شی در ضمن مرکب ظهور در شرطیت یا جزئیت داره. یا نهی از شی در ضمن مرکب ظهور داره در مانعیت و ارشاد به مانعیت است، داره فسنجون یاد میده به طرف، میگه رب گوجه توش نریز، این ارشاد به مانعیت است. یعنی این رب گوجه مانع از این مرکب است. این مثال عرفی. دقت کنید، در مرکب مرتکبات اعتباریه شرعیه هم اصولیین میگن قاعده همین است، اگر امر کرد به شیئی در ضمن مرکب این امر ارشاد به جزئیت یا شرطیت است، ارکع فی الصلاة یعنی الرکوع جزء الصلاة، صرفا حکم تکلیفی نیست که اگه نیاوردی گناه کردی به مرکب ضرر نمیزنه، نه خیر، اینجا ظهور داره در جزئیت. نهی در ضمن مرکب ظهور داره در مانعیت، لا ترتمس فی الماء و انت صائمون، لا تکذب بالله و انت صائمون، ظهور داره که این عمل منهی عن ارشاد به مانعیت است، یعنی ارتماس در ما مبطل روزه است. کذب علی الله مانع از صیام و سبب بطلان صیام است. پس مقدمه این شد، در اصول ثابت شده امر بشی در ضمن مرکب ارشاد به شرطیت و جزئیت است، نهی از شی در ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است. این مقدمه رو در مانحنفی پیاده کنید. حج و عمره رو مشهور یه مرکب اعتباری می دانند، در ضمن این مرکب اعتباری نهی از شیء وارد شده است، لا تخرج من مکه و انت متمتعون، نهی از شیء در ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است، یعنی اگر از مکه خارج شدی در بین عمره و حج تمتع اون مرکب اعتباریت باطله، عمل سابقت باطله، باید اعاده کنی. لذا با تطبیق این قاعده اصولیه لعل نگاه محقق به این قاعده است که نهی از شیء در ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است. چطور لا ترتمس بالماء و انت صائمون؟ میگفتید ارتماس مبطل صومه. چطور لا تکذب بالله و انت صائمون؟ میگفتید کذب علی الله مبطل صومه است. اینجا هم لا تخرج من مکه و انت متمتعون ارشاد به مانعیت است، یعنی خروج از مکه مانع از این مرکب اعتباری است. پس بنابراین اگر این کار رو کردی عمره سابق باطل. این شاید مبنای این محقق باشه حفظه الله در این فتواش، حالا به ذرس قاطع نمیدونیم، من سوالم کردم آزادشون، شاید مستعذر نبود که مبنای ابویشون چیه، جای دیگه هم دست من نبود ببینم، ولی علی ظاهر مبنا ممکنه این باشه دیگه، قاعده اصولی تو نص خاص که ظاهرا نداریم در مسئله، باید مبنا این باشه دیگه. عرض میکنیم که این استدلال به نظر ما نمیتونه مثبت این مدعا باشه و درش اشکال است. خب اشکالات این بحث چون مطلب باز اصولی داریم، تطبیق با فقه هم مبسوطه و شاید یک جلسه رو وقت بگیره، این چند دقیقه رو امروز اجازه بدید حوادث واقعی که برای شیعه اتفاق افتاده یک اشاراتی داشته باشیم و انشالله ادامه بحث رو در روز شنبه پیگیری کنیم. خب در این چند روز اخیر ما دو سه حادثه مهم حجم به شیعیان در آذربایجان، قاراچنار پاکستان و کشتار فجیع شیعیان رو در نیجریه داشته. اولا جای این تحلیل هست که چرا این حوادث در این بازه زمانی اتفاق می افتد و اتفاق افتاده است، این یک نکته که باید بهش توجه کرد. و نکته دوم چه باید کرد. در رابطه با توضیح نکته اول و تحلیل چرایی این حوادث باید برگشت به حوادث بزرگی که در منطقه و در دنیا به وجود آمده است. از طرفی حادثه بسیار عظیم بی سابقه در جهان، حادثه تظاهرات اربعین رو، تظاهرات شیعه رو در اربعین در عراق مورد توجه قرار بدید. حادثه ای که انصاف این از جهات مختلف ولو برخی از تحلیلگران سعی میکنن یه غطایی رو این حادثه بکشند و خیلی تبیینش نکنن، توضیحش ندهن، ولی خودشونم میدونن که چه حادثه بزرگ و عظیمی است، حاکی از قدرت بزرگ مکتب اهل بیت، قدرت بسیج توده ها از سوی مکتب اهل بیت و حاکی از مدیریت خوب منتسبین به این مکتب است. شما میبینید داعش در اروپا چه کرد، در مکانهایی که از جهات امنیتی سانتیمتر به سانتیمتر اروپا مورد توجه امنیتی است. داعش در فرانسه چه کرد؟ در برخی دیگر از کشورهای اروپایی چه کار کردند اینا؟ آنگاه تمام همتشون رو به کار بردن که پارسال و امسال بتونن در اربعین، آن هم در سرزمینی که در کنار گوش این منطقه خاستگاه داعش است و همه مغزهای متفکر اینها در حول و حوش این محور جمعند. از طرف دیگر به وجود آورندگان داعش و وهابیتی که رحم نشو و نمای داعش بوده است، یا بسیار مایل بود یا بگیم بیمیل نبود از اینکه امسال حادثه ای در جریان اربعین اتفاق بیفته، به خاطر حوادث منا و غیره که ناشی از ضعف اونها بود مایل بودند، یا حالا اگر بخوایم با انصاف بیمیل نبودند که یک حادثه اتفاق بیفته اینجا و تحت الشعاع قرار بده همه حوادث منا و ضعف مدیریت اونها رو. منتسبین به مکتب اهل بیت، اونها که از این مکتب فکر و ایده میگیرند، مسئولین ایران و عراق چگونه در این حادثه به خوبی مدیریت کردند؟ در اوج توحش دشمن و تهدیداتش، یعنی اینها قانع شدند به این که در عروسک ها مواد انفجاری بگذارند دست بچه های مظلوم بدن که این بعد بره خونش وقتی خواستیم باتری این عروسک رو ترکیب بکنه یک انفجاری بشه اونجا در خونش دو سه نفر کشته بشن. به اینم راضی بودند، همه ی طاقتشون رو به کار بردند. در کنار گوششون این جمعیت میلیونی عجیب هیچ حادثه ملفت نظری اتفاق نیفتاد. این دنیا نباید در مقابل این فکر و این مکتب، هم قدرت بسیج توده ها رو داره هم این مدیریت رو داره، آیا اینها توان اداره بسیار بزرگتر از این مراسم رو ندارند؟ و آیا نمیتونن عقول مردم دنیا رو جذب کنند؟ دو تا دشمن رو تحریک میکنه این قضایا، یکی سلفی ها یکی صهیونی ها، هر دو در مقابل این حرکت های پیروزمندانه مکتب اهل بیت باید موضع گیری کنند. آنگاه به نیجریه برسیم، اونجا چه خبره؟ مردم نیجریه در افریقا بلکه نسبت به بسیاری از مردم دنیا با فرهنگ ترین مردم هست. آنها که از نزدیک با اینا برخورد دارن، ما سالهاست با اینا در مکه محشوریم، گفتگوهای مختلف مبسوط با اینها داریم، یکی از با فرهنگ ترین مردم دنیا میشه تعبیر کرد مردم نیجریه رو. چنون دقیق مباحث سیاسی رو تحلیل میکنن. آنگاه در بین این مردم یک معجزه‌ای در این قرن اتفاق افتاده است که خود او ده ها ساعت تحلیل میخواد. در یک منطقه‌ای که تا 30 و چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک شیعه اهل بیت وجود نداشته است، یک روحانی جوان تحت تأثیر انقلاب اسلامی آموزه‌های شیعی قیام میکنه. این تعبیر که عرض میکنم هیچ مبالغه نیست، میلیون‌ها نفر رو با حرکت استبصار خودش جذب مکتب اهل بیت میکنه. میلیون‌ها نفر تعبیر درستی است. یک تنه میلیون‌ها نفر میشن جذب مکتب اهل بیت. یک موج بی سابقه در این کشور افریقایی عجیب و غریب و با فرهنگ اتفاق میفته که تاریخ رو ورق بزنیم در این چند صد سال اخیر بی سابقه است. ما هر سال با انبوه مستبصرین از این کشور برخورد میکنیم. این که عرض میکنم استقصاء دقیق میلیون ها نفر، آن هم فکر شیعی که هم مبارزه با صهیونیست ها هم مبارزه با سلفیه رو مد نظر خودش قرار داده، یعنی اسلام ارتجاعی امریکایی و صهیونیست ها. طراحیشون این میشه با هماهنگی با ارتش نیجریه که در روز قدس زهر چشم بگیرند از این چیه، حمله میکنن شیعه رو میکشن، سه تا از فرزندان شیخ ابراهیم زاکزاکی رو هم در میدان میکشند. النصر به رعب میگن، چنون ترس رو در دل و چشمهای اینها پر کنیم که دیگه جرأت حرکت نداشته باشن. میبینن جریان برعکس شد. در اربعین امسال طبق نقلهای موثق بزرگترین تجمع رو بعد از کربلا در نیجریه داشته، در آورد جمعیت 5 میلیونی در نیجریه بوده است در روز اربعین. روز اربعین که نمیتونن حمله کنن، ایام رحلت حضرت رسول، شهادت امام حسن مجتبی، شهادت امام رضا، که موج جمعیت جرأت مقابله ندارن، میان روز و شب اول ربیع که یک جمعیتی تو حسینیه جمعن که پرچمهای سیاه رو بردارن به جاش پرچمهای شادی بزنن، به مسجد حمله میکنن، به حسینیه حمله میکنن و این کشتار عجیب و بیرحمانه رو نسبت به شیعه مرتکب میشن. و این شیخ فداکار مضحی رو فرج الله عنه با خانوادش دستگیر میکنند. چرا این حادثه اتفاق میفته؟ روشن چرایش. گیجند که نمیدونن چه بکنند. کشوری که تا 30 و چند سال قبل یک شیعه و محب اهل بیت به این معنا نداشته، حدود 5 میلیون نفر تو 40 دور هم جمع بشن و عزاداری کنن برای امام حسین، روز قدس هم اونجور برگزار کنن. آینا باید با اینا مقابله کرد. وقت راه مقابله چیه؟ فکر میکنند از این راه تحریک میکنند سلفی صهیونی های ارتش نیجریه رو که از این راه زهر چشم از شیعه بگیرن. ولی نمیدونن اون تعبیر حضرت امام تعبیر قشنگی بود، فرمودن بکشید ما رو ملت ما بیدارتر میشود. و این نکته درستی است. شیعه همیشه با مظلومیت خودش به پیش رفته است. این هم برگ زرین دیگری از مظلومیت مدافعین مکتب اهل بیت است. به ذهنهای بیدار دنیا باید گفت وقتی بوکو حرام در نیجریه است، اون فضا رو برای مردم نیجریه ایجاد میکنه، آیا وظیفه ارتش نیجریه مبارزه با بوکو حرامه یا مبارزه با یک گروهی که هیچ حرکت تروریستی در بین حرکتهاشون در طول این 30 ساله نبوده است؟ اینا نمیتونن بگن ما از منزل شیخ ابراهیم و از حسینیش یک اسلحه گرفتیم. نمیتونن این ادعا رو بکنن. و بوکو حرام اونجور دخترانشونه، زنانشونه به بردگی میگیرد، تجاوز میکنه به اینا، جمعی از دخترانشون رو حامله میکنن، بعد وقتی میریزن اونا رو میگیرن، میبینن جمعی از اون دخترها حامله تحویل گرفتن، در مبارزه با اونها فشلی میکنن، ولی دست به این کشتار برای شیعیان مظلوم میزنند. این نسبت به نکته اول. نسبت به نکته دوم، اینجا نه سکوت نه سیاست بازی از سوی هیچ نهاد و هیچ کسی راه نداره. دولت جمهوری اسلامی باید فعالانه اقدام کنه. یعنی به اعتقاد بنده ملاک و ارزیابی برای دولت جمهوری اسلامی امروز جریان نیجریه است. شخص رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، نهادهای دولت، سازمان فرهنگ و ارتباطات، همه نهادهای جمهوری اسلامی امروز روز امتحانشون است. هیچ مجامله پذیرفتنی نیست. البته ما تشکر میکنیم تا الان طبق اطلاعاتی که من دارم خوب بوده حرکت ها، اینو که میخوام عرض کنم، نه اینکه گله کنم، ولی میخوام این توقع رو عرض کنیم به مسئولین که ما توقع نداریم که با یک گفتگو و ابراز تأسف پرونده این قضیه بسته بشود. باید مسلمانان و شیعیان مظلوم نیجریه احساس مأمن کنند، باید بدانند یه پشتوانه قوی در دنیا دارند و اونم نظام جمهوری اسلامی ایران هست، ولو بلغ ما بلغ باید تلاش کنند، حتی با تهدید به قطعی از مثلا به قطع همه تبادلات اقتصادی که با دولت نیجریه داره جمهوری اسلامی ایران، حتی چالش درست کردن برای دولت نیجریه در سازمان‌های بین المللی. البته این رو هم درک می‌کنیم که ظاهراً در ارتش نیجریه یک گروهی هستند که سلفیست صهیونیست‌ها اونا رو تحریک می‌کنن، ولی وظیفه دولت نیجریه مقابله با ایناست و شیعیان مظلوم نیجریه نباید احساس تنهایی بکنند. مقابله وظیفه است، وظیفه جدی هم است. خب این حوادث رو در پاراکنار پاکستان در آذربایجان هم دیدیم، به یک لحن دیگری اتفاق افتاد که همه اینها حاکی از سرخوردگی مطلق این دو دشمن در مقابل حرکت‌های شیعی است. امروز عربستان سعودی در یمن چه کار میکنه؟ 270 روز خودش درگیر کرده اونجا، ملت فقیری که سلاح هم در اختیار نداشت چه کار کرد در مقابل اینها؟ وقت تحلیلگران خودشون میگن اگر جنگی بین شما و یک کشور قوی در بگیره شما چه کار بخواید بکنید؟ همه اطلاعات رو از یمن داشتید، حیات خلوت شما بوده، دارید 270 روز چه کار کردید؟ شما اونجا سرخورده شدن، حوادث اربعین برای همشون سرخوردگی است و امتیاز بزرگ برای مکتب تشیع است. با اینا دیوانه شدن، دست به این حرکت ها میزنن. این حرکت ها محکوم است، ولی این نکته رو باید توجه داشته باشیم که اینها معالن به نفع مکتب اهل بیت تمام میشه. با امید تمام باید تلاش کرد، فعالیت کرد و این تلاش ها و فعالیت ها در همه دنیا نوید یک پیروزی بزرگ برای مکتب تشیع خواهد بود. ما به شهدای این حادثه، حادثه پاراکنار پاکستان، حادثه آذربایجان و همه شیعیانی که در این اوان در همه دنیا از حقد و کینه سلفی صهیونیستی شربت شهادت رو نوشیدن، بهشون و به خانواده هاشون تسلیت عرض میکنیم. انشالله امیدواریم که این حرکت ها سبب همبستگی بیشتر تشیع در جهان و سبب حرکت های بزرگتری به نفع مکتب اهل بیت بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.